شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین راهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون گفتگو داشتیم. کتاب دیگر ایشون که در دست چاپ است با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره نیروی جانشین انقلاب هم در جلسات متعدد با ایشون گفتگو شد. بحث گروگانگیری این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب که در 7 جلسه پیشین راجع بهش گفتگو شد و امروز در جلسه 8 این بحث رو دنبال میکنیم. جناب جعفری، اگر امکان داره به صورت خلاصه از مطالبی که در جلسه پیش گفته شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کلی اون جلسه ما در مورد تشکیل دولت در دولت وسیله دانشجویان پیرو خط امام بود که این مسئله رو در 2 قسمت مختلف من مورد بررسی قرار دادم. یک قسمت اولی که اون در جلسه قبل بحث کردیم چگونگی و کم و کیف افشاگری هایی بود که اونها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکردن. اون دفعه توضیح دادم که دانشجویان پیرو خط امام با اون امکانات و اقتداری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشتند و براشون فراهم کرده بودن نسبت به شخصی یا کسی مثلا در ساعت 10 اخبار شب علیهش افشاگری می شد و مثلا 2-3 ساعت بعد در خونش دستگیر می شد یا فراری می شد، یا اینکه اصلا او رو گرفته بودن و 2 ساعت قبل گرفته بودن 2 ساعت بعد افشاگری می کردن، که در مورد آقای امیر انتظام لحظه که افشاگری کرده بودن همون لحظه قبلش 2 ساعت قبل 1 ساعت قبل رو دستگیر کرده بودن.
بله.
در مورد آقای میناچی، با وجودی که اون دفعه در جلسه قبل یه مقدار گفتم، باز هم به دلایل خاصی امشب در این جلسه یه مقدار مشهورتر اون رو تکرار میکنم، برای اینکه یکی از مهمترین افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام بود. و در این بیشترین به اصطلاح حمله های دانشجویان پیرو خط امام در واقع شخصیت زدایی از کل نهضت آزادی بود، برای اینکه کل نهضت آزادی و بخشی از ملیون بود.
بله.
اینقدر علیه جبهه ملی به طور خاص نبود، افرادی از جبهه ملی هم بودن، ولی در به اصطلاح در اون دوران در رابطه با اداره کشور و قدرت سهمی نداشتن، خیلی طرف اونها نمی رفتن، ولی به دلیل بودن دولت موقت و بعدا هم شخصیت بازرگان دکتر صحابی و بعضی از اعضای نهضت آزادی، اینها کوششون بود که اینها رو به کلی از حیثیت از حیز انتفاع بندازن و حیثیت اونها رو لکه‌دار بکنن. بنابراین بیشتر افشاگری ها متوجه نهضت آزادی بود، گرچه مثلا شخص خاصی رو مورد حمله قرار میدادن، نظیر فرض آقای عباس امیر انتظام یا میناچی و یا کسان دیگه، ولی هدف اصلی خیلی روشن و مشخص بود و در افشاگری ها عنوان میکردن که خط انحرافی که وسیله نهضت آزادی در انقلاب اسلامی به وجود اومده.
بله،
این خلاصه از اون بحث گذشته بود. در همون بحث گذشته اون روز عنوان کردم که آقای ناصر میناچی در این حالی که وزیر ارشاد اطلاعات و ارشاد اسلامی بود، در تاریخ 16 بهمن 58 بعد از اخبار شب علی او از صدا و سیما افشاگری شد و ساعت 2 بامداد در 2 بامداد در واقع 4 ساعت بعد که می شد 17 بهمن 58 در منزلش دستگیر و به اوین فرستاده شد. ببینید اینا چه امکانات عریض و طویلی داشتن.
بله،
در این رابطه خود آقای میناچی بعد از مصاحبه کرد بخش تمام اون اتهامات رو پاسخ داد، خودش هم با روزنامه ها و هم با خبرگزاری پاس، اما خب رادیو تلویزیون که در اختیار نداشت که از همون رادیو تلویزیون بتونه از خودش دفاع بکنه. چون به این قسمت میپردازم راجع به این گفتگوها بحثی نمیارم، برای اینکه اینا در روزنامه های اون زمان و به ویژه این قسمت ها در اطلاعات اون زمان دقیق تر اومده.
بله،
البته همه روزنامه ها منعکس کردن. در این رابطه یک نامه مهمی رو آقای مرحوم مهندس بازرگان در تاریخ 18 بهمن 58 روز بعد از اون انتشار داد که اون نامه در اطلاعات به طور کامل منعکس شده، در اطلاعات 18 بهمن 58.
بله،
عنوان اون نامه این بود که اگر اسم این ارتباطات جاسوسی، این عنوان نامه بود. بعدا مفصل مرحوم بازرگان توضیحاتی داده بود در مورد ارتباطاتی که با سفارت آمریکا و به عنوان شورای انقلاب یا غیر شورای انقلاب با آمریکایی ها و بعضی از کشورهای دیگه داشتن. البته اینا بیشتر از زمان شروع شد که شورای انقلاب تشکیل شده بود. اون نامه مفصله که کسانی که بخوان میتونن به اطلاعات 18 بهمن مراجعه کنن، کل نامه اونجاست. فقط یک نکته در اون نامه خیلی های اهمیت، اون نکته رو میگم.
بله،
البته همه نکاتش اهمیت ویژه‌ای داره، چون خود اون نامه خیلی مفصله. اگه بخوام به کل نامه رو عنوان کنم وقت همه شما رو میگیره، ولی یک نکته که فوق‌العاده اهمیت داره اون نکته رو میگم. و اون نکته اینه که آقای مهندس بازرگان در اون نامه ذکر میکنن شورای عالی دفاع، شورای عالی دفاع که به اصطلاح در واقع شورای انقلاب تشکیل داده بوده.
بله،
شورای عالی دفاع در تاریخ 20 بهمن، یعنی 2 روز مانده به سقوط رژیم، اعلامیه منتشر کرد. شورای دفاع میبخشید اشتباه کردم، شورای عالی دفاع ارتش منظورشه.
بله بله،
اعلامیه منتشر ساخت که از اون پس ارتش ایران با ملت درگیری و رویارویی نخواهد داشت. این تصمیم به دنبال جریانها و مذاکرات اتخاذ شده بود، موفقیت بزرگی برای ملت و راهگشای امیدی برای آینده نزدیک محسوب می شد. اما البته مهندس بازرگان کاملا مشخص نکرده، اما این نامه جلوگیری می شد از انتشارش. حالا چه دستایی در کار بود که جلوگیری کردن که از صدا و سیما منتشر نشه؟ 22 بهمن این نامه رو منتشر کردن.
بله،
مهندس بازرگان و دیگران میگن که اگر به این ترتیب یعنی اگر اون نامه در همون موقع به اصطلاح منتشر شده بود و به تدریج پیش می رفت، ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی نمی شد و همه اونها در بست به تسخیر ملت در می اومد و بنابراین کشور سالمتر به جلو می رفت.
بله.
که بعد از اینکه در روز 22 بهمن بخشی از اسلحه به دست مردم افتاد و بخشی از به ویژه در تهران ارتش متلاشی شد و تمام اسلحه در اختیار مردم قرار گرفت.
بله.
در صورت اگر 20 بعد در واقع دو روز قبل این اطلاعی منتشر می شد طبعا این عمل امکان پذیر نبود و این اسلحه پخش نمی شد و جلو بسیاری از مشکلات رو می گرفت. ولی مهندس بازرگان ذکر نکرده که چه دست هایی تو کار بود که کوشه که نگذاشتن که اون نامه به موقع منتشر بشه، فقط این رو عنوان کرده و بعد عنوان کرده که شاید این عملی که واقع شد مستاق الخیومی فیما بقع باشد. بعد این جمله رو اضافه کرده که المرء یدبر و الله یقدر، یعنی مرد تدبیر میکنه و خداوند تقدیر میکنه و با این حساب نخواسته که مشروع این رو باز کنه که چه کسانی به اصطلاح چوب لای چرخ قضیه گذاشتن که منتشر نشه و احتمالاً مسبب این شدن که ارتش متلاشی بشه به ویژه در تهران و اسلحه در دست مردم قرار بگیره. این چون یه نکته فوق‌العاده مهمی بود
کاملا
از اون نامه خوندم.
خیلی بسیار نکته مهمی بود. بله.
بعد از این که آقای میناچی دستگیر شد، گفتم که چون وزیر بود و تازه هم آقای بنی سعد شده بود رئیس جمهور و دولت شورای انقلاب سر کار بود.
بله.
در واقع مسئول دولت هم حالا کم یا زیاد ریاست جمهوری بود در اون موقع. خب خیلی برای بنی سعد گرون تموم شد، بلافاصله شورای انقلاب رو دعوت کرد و بل اتفاق شورای انقلاب تصمیم گرفت که آقای میناچی آزاد بشه و فردا 20 ساعت بعد آقای میناچی از زندان آزاد شد و روزنامه ها تیتر کردن که آقای بنی سعد میناچی را آزاد کرد. بعد از این که آقای میناچی آزاد شد، با وجودی که شورای انقلاب قبلا هم با این گونه برخوردها و روشها مخالفت کرده بود، قبلا هم مخالفت کرده بود که این نوع افشاگری نشه، به خصوص بعد از افشاگری دوم در مورد آقای امیر انتظام.
بله.
ولی چون وضعیت دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، این از این موقعیت استفاده کردن و هنوزم ریاست جمهوری در واقع قانونی سوار کار نشده بود، استفاده کردن و شروع کردن به باز به این نوع افشاگری ها و دانشجو گفتن که ما در محافظت از گروگان ها با کسی مذاکره نداریم و با افشای اسناد هم با کسی مذاکره نداریم و هر کی هم حرفی داره میتونه بره با آقای خمینی صحبت بکنه. بعد این عمل که واقع شده، این خود این عمل در واقع به مسابه تشکیل دولت در دولت برملا شد بر مردم و بعد اونهای آزادی خواهد که نه، اینها در واقع هدفشون این است که دولت در دولت تشکیل بشن و از پشت کسانی دارن اینها رو اداره میکنن.
بله.
در مورد آقای میناچی چون این قضیه خیلی روشن شد و شورای انقلاب تصمیم گرفت در اونجا به جد به اصطلاح به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که از این به بعد این نوع افشاگری ها مطلقا تحصیل بشه و تحصیل هم شد تقریبا و اگر این آقایون اسناد و مدارکی دارن این اسناد و مدارک رو باید بدن به دادگاه و پس از بررسی در صورت که دادگاه صلاح دونست اون وقت میتونن از طریق رادیو تلویزیون به اطلاع مردم برسونن و اگر دادگاه صلاح ندونست ابدا چنین کاری رو نمیتونن انجام بدن.
بله.
این برای خود دانشجویان پیرو به خط امام گرون تموم شد و کوشش کردن از طریق جفسازی های که دوباره قبلا یک مورد شما رو توضیح دادم، از طریق همون جفسازی ها دوباره بگن که ملت به ما اجازه داده و ملت به ما اختیار داده که ما این افشاگری ها رو به اصطلاح از سیما صدا و سیما و مطبوعات ادامه بدیم.
دانشجوی خط امام افشا کن.
یک نکته که خیلی اهمیت داره و هدف من اینه که این نکته رو یه مقدار روشن کنم، این هست که موقع در تمام این افشاگری ها آقای خمینی سکوت اختیار میکرد و این خیلی نکته ها از اهمیتی. آیا هرگز برای آقای خمینی که خودشون مرجع تقلید، عالم به اسلام، ولی فقیه و امام مسلمین میدونست و همچنین ساجد روحانیون حاکم، آیا این سوال برایشون مطرح نمیشد که چگونه ممکنه یک مسلمانی رو به استناد گزارشی، اون هم به قول خودشون از جاسوسان آمریکایی خائن و جاسوس بشمارن و بدون اون که به اون اجازه داده بشه که از خودش دفاع بکنه اون رو محکوم بکنن و از بلندگوها از اون رو آبروش رو ببرن و اون رو خیانتکار و جنایتکار به حساب بیارن؟ حالا اگر توده مردم یا بعضی از شخص حرفی نزنن باز قابل فهمه، ولی یک کسی که مرجع تقلیده و در واقع خودش رو نایب امام میدونه و خودش رو یک به اصطلاح روحانی و یک انسان متقی میدونه، چگونه حاضر میشه اینجوری با شخصیت ها با شخصیت مردم بازی بکنه؟
ماله.
هیچ کسی نمیتونه مدعی بشه که آقای خمینی اخبار رادیو تلویزیون و جرایت رو نگاه نمی‌کرد، هیچ کسی.
بله.
و از این گونه اما حداقل اگر بگن از بسیاری از چیزها آقای خمینی بی‌خبر بود، از اینا هیچ کسی نمیتونه که بگه که بی‌خبر بود. دانشجویان پیرو خط ما با صدای رسا اعلام می‌کردن که نه ما با کسی حرف داریم، نه ما با کسی مذاکره داریم و هر کسی حرف داره باید بره و با امام مذاکره بکنه. ما فقط از امام امت اطاعت میکنیم. چرا؟ برای اینکه امام امت نمیفرمودن که این قبیل اعمال ضد اسلامی و با هیچ قرار و قاعده اسلامی، انسانی، حقوقی و شرعی در انطباق نیست. اصلا خود این نباید یک هشداری بود برای بخش عظیمی از جامعه و به ویژه آگاهان جامعه که وقتی یک رهبری، اون هم اگر یک رهبر سیاسی تنها بود باز هم مسئله قابل فهم بود، مثلا اگر یک شخصی مثل شاه بود یا یک شخصی مثلا مثل بقایی بود یا یک چنین تیپایی، ولی یک کسی که در مسند نایب امام زمان نشسته و تحت لوای حکومت اسلام و به حساب خودش حکومت علی نشسته، حاضر و آماده، شبانه روز میبینه که ادهی رو جاسوس، خیانتکار، خائن به حساب میارن که خود او میدونه که بسیاری از اینها نادرسته و غالبشون رو میشنسه و هیچ سکوت اختیار میکنه. این فوق العاده یکی مسئله خیلی چی بگم؟
بغرنج
و چیز آوره، شکنجه آوره برای یک جامعه.
بله.
توهین کننده است به یک جامعه که رهبر مذهبیش یک چنین شخصی باشه.
یک فاجعه.
به استناد نامه مرحوم مهندس بازرگان به روزنامه اطلاعات و پاسخ آقای میناسی به دانشجویان پیرو خط ما، اگر نگم آقای خمینی از تمام مذاکرات و روابطی که نهضت آزادی و روحانیون در تهران با آمریکا داشتن مطلع بوده، همچنان که در جلسات قبل توضیح دادم، حداقل میتونم بگم بخش مهمی و یا کلیات اون رو اطلاع داشته که در یکی از این جلسات فهرست اون مطالبی، روابطی که آقای خمینی خودش مستقیم یا غیر مستقیم به نمایندگی از شورای انقلاب یا دیگران کردن و خودش اطلاع داشته، فهرستش رو در یکی از این جلسات برای شما بشنونده هاتون توضیح دادم.
بله.
با توجه به این مطالب اخیری که من در مورد صحبت کردم، این سوال مطرحه: با وجود اطلاعی آقای خمینی از وجود مذاکرات و دیدار نهضت آزادی و روحانیون با آمریکایی ها، چرا تمایل به این گونه افشاگری ها از خود نشون میدادن و آقای خمینی هم هیچی نمیگفت و در دست دانشجویان خط پیرو خط امام را باز میشاست، باز میگذاشت. البته بعضی ها فکر میکنن، بعضی ها که یه مقدار سادن بیشترن فکر میکردن که آقای خمینی نمیتونه جلوی اینها رو بگیره، در صورتی که میبینیم که اگر یه اشاره میکرد اینا جرأت نمیکردن که دست از پا خطا کنند. و به ویژه آقای موسوی خمینی خودشون نماینده آقای خمینی میدونست اگر آقای خمینی به آقای موسوی خمینی اشاره میکرد که از این کار دست بردارید، اینا دیگه سکه یک پول میشدن. و اگر هم میخواستن ادامه بدن اصلا ملت ایران اونا رو میریختن بیرون. بنابراین این که بگیم آقای خمینی نمیخواست و خود دانشجویان پیرو به خط امام میکردن، این حرف بسیار بیمعنی و بیهوده است. به نظر من آقای خمینی دقیقا متوجه بود که داره چیکار میکنه. علتش هم این بود که میخواست این افراد خوشنام و با سابقه و کسه عمری رو در مبارزه طی کردن اینها رو بی‌حیثیت بکنه. و وقتی اینها بی‌حیثیت میشدن، خب طبعا جامعه و اداره کشور در دست کسانی قرار میگرفت که تابع و مطیع بیچونه چرای آقای خمینی میشدن، همینجور که بعدا انجام گرفت.
بله جناب جعفری، یک مشکل دیگه هم این که همین خود دانشجویان به اصطلاح دانشجویان خط امام و گروگانگیرها، همونطور که هم به درستی اشاره کردید، خودشون میگن اگر کسی صحبتی داره موضوعی رو میخواد مطرح کنه بره با آقای خمینی مطرح کنه، در نتیجه یعنی فرمان و دستور از جانب ایشون صادر شده.
دقیقاً. یکی نکته دیگه هم که آقای خمینی چیزی نمیگفت، اون نکته رو در کینه ایست که آقای خمینی نسبت به مصدق و ملیون داشت. چون این افشاگری ها لبه چیزش متوجه ملیون بود، در این رابطه نهضت آزادی جزء ملیونه، برای اینکه یکی از نهضت آزادی خودش رو مصدقی میدونه و مصدقی هم بودن،
برای یکی از شاخه های جدا شده از جبهه ملی.
صرف نظر از کم و زیاد ها که هر کسی ممکنه کم و زیاد داشته باشه، ولی از اون مصدقی های پرپاقوش و تا آخر هم مصدقی موندن. در حال چون آقای خمینی و روحانیون حاکم ضد مصدق، ضد ملی و ضد ملی مذهبی ها بودن و به این تیپ آقای خمینی اعتماد نداشت، من نه تنها اعتماد نداشت بلکه ضدیت هم داشت، و وقتی اینها رو علیه اینها افشاگری می شد اینها رو از حیز انتقام می داشت و زمینه رو برای گروه های ضد مصدقی باز می داشت، همینجور که باز گذاشت و بعد ما دیدیم.
بله
این نکته بود که و بعد که اینها هست می شدن، از طرف دیگه وقتی این افشاگری ها می شد در نتیجه که جمعی که برانگیخته می شد، رهبری فردی خود آقای خمینی هم چیزتر می شده، تثبیت‌تر می شد و به میزانی که دست ملیون، دست آزادی خواه و دست این تیپ افراد کوتاه می شد، دست خود اونها تقویت می شد. در واقع به همین علته که با وجودی که مهندس بازرگان به قول خودش در اون چیزی کتاب که اسم دقیقی هم گذاشت در اون کتاب 60 سال خدمت و مقاومت، با وجود یک چنین مبارزه طولانی نمیتونست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اتهاماتی که به اون وارد شده در همون صدا و سیما دفاع بکنه.
بله.
قانون اساسی و قانون مطبوعات اینه که اگر شما نسبت به مورد اتهام واقع شدید از طریق یکی از رسانه ها، اون رسانه موظفه که همون وقت و همون امکان رو به شما بده که شما به شما به دفاع از خودتون در همون رسانه بپردازید.
کاملا.
در حال به میزانی که اینا حذف می‌شدن، جای همه این رو همه نیروهای حذف شده رو کیا پر می‌کردن؟ زبون‌های بی تجربه و عاری از هر درایت و تخصصی و به ظاهر حزب اللهی و تکنوکرات‌های نالایق و ناتوان و متهنده، جای اونا رو پر می‌کردن. این نیروی غیر کاردان و غیر متخصص و متملق و چاپلوس برای اینکه بمونن در اریکه قدرت و پست و مقام، بنابراین راهی غیر از اطاعت کورکورانه از آقای خمینی نداشتن و به همین علت بود که سالیان دراز بخش عظیمی از همین بچه های پیرو خط ما مستر امورهای مهمی، پست های خیلی مهمی داشتن، ولی در حال اینا بنا بود مطیع و تابع و متملق باشن.
بله.
تا اینجایی که تا به امروز صحبت کردیم، با توجه به قسمتی که در مورد کمیسیون تحقیق بحث کردن، که خود اون کمیسیون تحقیق به اصطلاح مستاق کامل دولت، تشکیل دولت در دولته، هر کدوم از این افشاگری ها هم مستاق تشکیل دولت در دولته، ولی برای اینکه بیشتر مشخص بشه، من در باقی مونده بحث امشب موارد مشخصی رو میگم که برای کسی جای شک و شبهه باقی نمونه.
بله.
از کسانی که اطلاعی از این قضایا نداشتن، اما کسانی که بحث ما رو تا به اینجا تعقیب کردن، فکر میکنم جای شک و شبهه براشون باقی نمونده باشه که هر بار که راه حلی برای مسئله گروگانجیگی به نفع انقلاب و منافع ملی پیدا میشد، حامیان آشکار و پنهان آنها با کارشکنی و ایجاد موانع گوناگون مانع حل مشکل میشدن، که من چندین موردش رو ذکر کردم. بعد از اینکه موارد متعددی را این عمل کردن، از جانب آقای بنی صدر متهم شدن به دخالت در دولت و ایجاد دولت در دولت، که واقعا حقیقت هم داشت و الان دیگه جای شک و شبهه نیست. این بچه ها برای اینکه خودشون رو از این اتهام مبرا کنن، عنوان کردن که دولت مردان همیشه ما را موجب تضعیف خود میدانن و همیشه سخن از دولت در دولت میگوین و یا ایستادن در مقابل مسئولین و ارگانهای اجرایی مملکت و در نتیجه متهم شدن به ایجاد دولت در دولت رو، چون ما به صلاح مساله کشور نمی‌بینیم، به شورای انقلاب اعلام میکنیم. در اون بخش گذشته یادآوری کردم که بیان گروگانها رو از نه تحویل بگیرن، بلکه شورای انقلاب تصدیق کرد که گروگانها رو تحویل بدن. شما میدونید که چه بازیهایی درآوردن.
بله.
با ایجاد جفتسازی و بعدا هم تایید آقای خمینی به کار خودشون ادامه دادن.
بله.
اولین به اصطلاح موضوع مشخص، قبل از اینکه به این موارد مشخص بپردازم، این نکته رو بگم که هر اتفاقی که در کشور می افتاد، اینها اطلاعی می دادن و موضع خاصی اتخاذ می کردن. این دقیقا نظیر کاری که یک دولت داره اتخاذ میکنه، نظیر موضعی که یک دولت نسبت به یک مسئله که در کشور هست اتخاذ میکنه، هم همین کار میکردن. به هنگام اشغال سفارت آمریکا، اولین به اصطلاح مورد مشخص دستورالعمل برای وزارت خارجه است. میدونید که وزارت خارجه یکی از ارگانهای در واقع دولته، ولی اینها دستورالعمل بارش بازه کردن.
بله.
ببینم، به هنگام اشغال سفارت آمریکا، توسط دانشجویان پیرو خط امام، کاردار سفارت آمریکا و دو تا دیپلمات و یا کارکنان سفارت به وزارت در وزارت خارجه بودن. به دلیل اینکه سفارت اشغال شد، به اصطلاح کاردار و اون دو تا دیپلمات اونجا موندن. دانشجوها در تاریخ 11 آذر 58 پیرو به اطلاعی قبلی خود اعلام کردن. به کی؟ به وزارت خارجه. کاردار فراری جاسوسخانه آمریکا و دو تن همراهانشان که در وزارت خارجه هستند، حق خروج و تماس گرفتن با بیرون از این وزارتخانه را ندارند و دادآور شدند که اکنون با توجه به مدارک و اسناد به دست آمده، کاردار و دو نفر همراه وی از سران جاسوسخانه هستند و هر گونه رفتار با آنها باید به شدت کنترل بشه. بنابراین خود این دخالت در امور دولته. به وزارت خارجه میگن که شما باید این کارو بکنید.
بله.
این موری مورد اول. مورد دوم، در همین رابطه دانشجویان پیرو خط امام دوشنبه شب 15 بهمن 58 در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلان کردند که تا 17 بهمن حدود 50 نفر از افراد سرشناس و خبرنگاران نامی دانشگاه ها و مراکز علمی آمریکا به دعوت دانشجویان پیرو خط امام وارد ایران میشن برای شناخت حقایق انقلاب و شنیدن صدای ملت رنج کشیده ما به مدت یک هفته در ایران خواهند بود. این عده به ویژه خبرنگاران، اون هم میدونی که این عده که به ویژه خبرنگاران که خود که اون هم از طریق رابطین خود میتونستن با از طریق رابطینشون در آمریکا با اینا تماس گرفته بودن، نه از طریق رسمی وزارت خارجه و یا از طریق به اصطلاح روابط کنسولی. میدونید که در روابط کنسولی رفت آمد اتباع کشور رو کنترل میکنه و او مسئول دادن ویزا و در رابطه با این ویزا خب به یک اموری رو دقت میکنن که کسانی که وارد کشورشون میشن واجد اون شرایط بشن.
بله.
اون اینها مستقلا از طریق روابطی که داشتن در دخالت کرده بودن در کار کادر وزارت خارجه و اون کسانی هم که دعوت کردن دقیقا این مطلب رو میدونستن، یکی از اونها که در واقع میشه گفت که یکی از بزرگشون بود به نام ورمان فادر استاد دانشگاه کانزاس که در واقع رهبر این گروه 50 نفری رو به عهده داشت، به خبرنگاران گفت دعوت دانشجویان ایران مبین دولتی مبین دوستی مردم دو کشور ایران و آمریکاست. وی که در فرودگاه کندی قبل از عزیمت به تهران با خبرنگاران روبرو شده بود گفت ما به دانشجویان ایرانی در مورد این تلاش شجاعانه‌شون تبریک میگیم. در واقع اونا میدونستن که اینها دولت در صورت تشکیل داده بودن و چون این در خط منافع آمریکا بود اونا به اینا تبریک میگفتن و اینا فکر میکردن که خیلی اینا رو تبریک گرفتن.
بله.
در همین رابطه آقای منی صدر ریاست جمهوری در مصاحبه از جمله گفت دانشجویان در مصاحبه خود گفتن که ما در امور دخالت نکرده ایم و فقط اظهار نظر کرده ایم، ولی باید گفت دعوت 50 آمریکایی به ایران اظهار نظر نیست، این کار در عهده وزارت امور خارجه است و اگر شما هم بخواهید این کار را باید از طریق وزارت خارجه بکنید، نه اینکه 50 نفر مهمان شما به فرودگاه بیایند و وزارت امور خارجه اصلا در جریان نباشد، همانطوری که نمایندگان نهضت ها نیز به همین صورت دعوت شده بودند و به خودشان زحمت نداده بودند که این کار را با اطلاع وزارت امور خارجه انجام دهند. در همین رابطه آقای میناچی وزیر ارشاد ملی و جهانگردی نکته جالبی رو گفت و نکتهش اینه، میگه وزارت خارجه و وزارت کشور و وزارت ارشاد ملی از این مسئله اطلاع نداشتن و ما روزی متوجه شدیم که در فرودگاه مهرآباد آمده بودن و ویزا هم نداشتن که سرانجام شورای انقلاب به اونها ویزا داد. در هر حال ریاست جمهور و شورای انقلاب باید در جریان امور قرار بگیرند و هویت افرادی که در خارج برای دیدار به ایران می آیند کاملا اونم در یک وضعیت انقلابی قبلا روشن شده باشه. آقای میناچی یه نکته جالب دیگر رو گفت و اون اینو که میگه ما خبرنگار تایمز را اخراج کردیم و ناگهان مشاهده کردیم که در محل اقامت امام در حال مصاحبه با ایشونه. این دیگه خیلی جالبه.
بله.
بعد گفتن ما دخالت در امور دولت نمی کنیم، در واقع یه دولت دیگه تشکیل داده بودن و از طریق اون دولت اون کارشون انجام میدن
کاملا.
بعد مسئله بعدی که مصداق کامل تشکیل دولت در دولتش رو میدونید که هر دولتی در داخل کشور یک سیاست خارجی داره.
بله.
دقیقاً دانشجویان پیروز خط امام هم سیاست خارجی دارن. من الان براتون میخونم. با سوال کردند از دانشجویان پیروز خط امام از آغاز تسخیر سفارت هر چندگاه و با انجام تحلیل های دانشجویان را به یک گروه منتصب می ساختند. شما خود جزء کدوم؟ شما خودتون جزء خودتون رو جزء کدوم گروه می دانید؟ دانشجو جوان بید. ما تا حالا تا به حال خیلی این مسئله را تکرار کردیم که به هیچ گروه وابستگی نداریم و از تنها کسی که پیروی می کنیم امام هستند و رهنمود های ایشان برای ما لازم الاجراست. پس بنابراین میبینید که کسانی که میگن آقای خمینی نمیتونسته یا حرفشو نمیخوندن، حرفای خیلی مفت و بیمعنی،
خیلی بیپایه و
بله. بعد از این سوال ازشون پرسن خط مطلوب شما برای پایان دادن به ماجرای سفارت چی؟ خود شما سرانجام با چگونه میبینید؟ اونا جواب میدن آن حدی که خیلی عینیست و برای ما مشروعیت دارد همان است که شما را بگیریم و او را محاکمه کنیم. در این محاکمه آمریکا مجرم اصلی شناخته می شود، خود شاه هم قبلا اعلام کرده و ما به دنبال این حد همون را ادامه می دهیم. بعد ازشون باز سوال می کنند که در ادامه این راه روابط خارجی ما که یک واقعیت است به چه صورتی در می آید؟ اونا جواب می دن. روابط خارجی در واقع دانشجو میگن روابط خارجی ما با آمریکا تا وقتی حاضر نشود شاه را به دست قطع، ولی ما با کشورهای دیگر در جنگ نداریم. اگر اونها مصالح ما را رعایت کردن ما موظفیم به مصالح آنها احترام بگذاریم. خب غیر از اینه که وزارت خارجه غیر از این کار دیگر میکنه به نظر شما؟
خب این دقیقا خودش نشانگر وزارت امور خارجه ایست در سفارت آمریکا.
میگم که پس اینم از سیاست خارجی به اصطلاح دانشجویان خیلی پیرو خسته ما.
بله.